بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما توی بله فرستادید دیگه، مباحثه. آها، تو آخرین جمله این برگه‌ای که مال بانک ملت بود، دارم میگم چه ضبط شه، این حساب جاری و تشکیل حساب جاری، آخرین جملهش که چقدرم کمرنگه، میگه 37 قرارداد منعقده در هر زمان از قوانین و مقررات جاری آن زمان تبعید می نماید متقاضی افتتاح حساب جاری از مفاد قانون صدور چک و اصلاحیه های پس از آن آگاهی کامل دارد. آخر سر داره شرایط و مقررات حساب قرض الحسنه جاری به شرح فوق توسط صاحب یا صاحبان حساب شماره این به دقت مطالعه و مورد قبول واقع گردید. ولی تو خود مفادش با اینکه 37 تا مبند داره با یک عالمه جزئیات، ولی هیچ اسمی و چیزی نکته ای راجع به اینکه این قرض قرض الحسنه است. ولی خب حساب جاری آره دیگه، همونه، بیشتر از این چیز خاصی نداره. منم اون عبار سلام علیکم توی کارآفرینم داشتن، این حالا شما مال بانک ملت رو فرستادید، سلام علیکم برهم، تو کارآفرینم از اول تا آخرش هیچ چیزی نداره. حتی این مطلب، این مطلب رو هم مثل این که نداره، نوشته افتتاح حساب، اما این که این اصلا حساب جاری فقط تو تیترش داره که این مربوط به حساب، چرا هر گونه حساب جاری دیگر نمیدونم، اینا چیز خاصی داریم که این قرارداد حتی حساب جاری به اون صورت هم هست تصریحی روش نیست، بنابر همینه که این حساب جاریه. عرضم به حضورتون که موضوع صحبت امروز اینه که عرض شد یکی از اشکالاتی که راجع به قرض بودن حساب جاری مطرح شده این که عقد قرض یک عقد جایزه، چیز عقد قرض یک عقد تملیکی و لازمه، در حالی که حساب جاری جایزه. چرا میگن تملیکی؟ خب شخص داره اینو به ملک دیگری در میاره عقد قرض، و یه قاعده کلی رو تقریبا حقوقدان ها مطرح کردن، شاید تو عبارتهای فقها هم استفاده بشه، اونجایی که عقود اذنیه، یه چیزی رو به کسی مثلا اذن میدن، اذن تصرف فقط داده میشه، تحلیل میکنن که شخص بتونه استفاده کنه، اینها میگن که این عقود اذنی جایزه، طرف اذنش رو میتونه پس بگیره و معامله و قراری که با طرف گذاشته رو به هم بزنه، عقد رو پس کنه، عقد دیگه، من یه اذنی به شما میدم شما قبول میکنی، عقد. اما مثل عقد آریه، عقد ودیعه اینا به
اذن که عقد نیست که طرف
در
بگونم خواب
نه دیگه
نه 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 قبول نداره آخه
اونجایی اون عقودی که عقده و اذنیه، این که حالا شما همینجور که بگی من راضی هستم تو این کار رو انجام بدی یا اینا، تقدی در کار نباشه، صرف رضایت شماست، عقد نیست، اونجایی که عقد و قرار داده اونجاها جایزه. ولی اگر نه از نوع تملیکی باشه، مالی رو به ملک دیگری میخوای با این قرار داد در بیاری، اینها لازمه و شخص این مال رو وقتی مالک شد دیگه دلیل میخواد که طرف بتونه این مال رو پس بگیره. یه چیز دیگه هم وجود داره، اونجایی که مجانی چیزی رو به تملیک دیگری در بیاری، میگن اونجایی که در ازاش هیچ چیزی گرفته نمیشه و مجانیه، این عقد عقد لازم نیست، جایزه، خودت مجانی دادی حالا میخوای مجانی رو پس بگیری، مثل حالا هبه. ولی اونجایی که مجانی نیستش بلکه این رو در ازای چیزی تملیک کردی و مجانی نبوده، این عقد لازمه. حالا در هر دو صورت و دو بیانی که هست، دو صفتی که برای لازم بودن عقد قرض نیاز هست وجود داره. دلیلش هم غیر از حالا این بیاناتی که فقهی خیلی نیستش، صرفا پسینی انگار تقسیم بندی عقد رو بعد از اینکه حکمش مشخص شده داریم بیان میکنیم، مسئله اینه که عفو بالعقود و ادله لزوم که 7-8 تا دلیل برای لزوم عموم عقود مطرح شده، لا یحل مال امرئ الا بطیب نفسه و المؤمنون و شروطه اگر شامل بشه و اینها، دلالت میکنه بر این که اگر قراردادی بسته شد این اصل درش لزوم هستش. قرض هم طبق عمومات اصل درش لزوم هست. اما این که حالا ببینیم عقد لازم، عقد قرض لازمه یا عقد قرض جایز هست، توی کتابای فقهی چند تا مسئله به هم گره خورده با هم مطرحه.
ها؟ تمدیکش نمون شد؟
درست خواست نمون کدوم بخش؟
چرا دیگه در قرض وقتی تمدیکش میکنه این که تمدیک بانک نمیکنه؟
بعد دیگه جوابش این بود که حساب جاری داره باز میکنه. وقتی حساب جاری داره باز میکنه و قانون داره میگه که حساب جاری یعنی تمدیک، طرف داره حساب جاری باز میکنه دیگه، به محتواش دیگه چی کار داره؟ میگه من حساب جاری دارم باز میکنم.
توی این
طرف
فرق نماد باشه بین جایی که مثلا برای اندرس مخادره مثلا حالت چیزی که هر وقت من خواستم ازت بگیرم پس بگیرم که زمان
از نظر لزوم و جواز چرا فرق ممکنه باشه؟
یعنی معنی وقتی که اون هر وقت خواستم ازت بگیرم این با جواز که چه فرق داره مثلا؟
حالا در هر صورتش فرق داره. همینی که شما میگید یه قول هم هستش که یه قول هست عقد قرض جایزه و هر وقت بخواد میتونه پس بگیره، اونم هر وقت بخواد میتونه پس بده و معامله رو به هم بزنه، قرارداد رو به هم بزنه. یکیش اینه که عقد قرض لازمه مطلقا، حالا تالی فاسد داره یا نه فتوا رو دارم عرض میکنم، عقد قرض مطلقا لازمه و چه زمان درش قرار داده شده، عجل براش قرار داده شده باشه چه عجل قرار داده نشده باشه. یه دونه چیزی هم که از بعضی عبارت ها استفاده میشه این که تفصیل قائل بشیم بین این که عجل داشته باشه یا نه. عقد قرض همینجوری بدون عجل جایزه، هر وقت خواست میتونه مطالبه کنه و یا نه، حالا تغییرات متفاوت، یا قرارداد رو فسخ کنه یا، اما اگر عجل قرار دادن دیگه اونجا باید صبر کنه تا زمان عجل و نمیتونه قرارداد رو فسخ کنه. این
اینا حالا اینجایی که بدون عجل باشه به معجله، حالا یه وقت هستش که اینجا مثلا سمرش این هستش که اگه فسخ کنه باید اینو برگردونه، باید در تایی که نه میتونی اگه مثلا قرض باشه باید قرض رو پس بده میتونه از چیز دیگه پس بده. ولی مثلا در مانعنفی که مثلا مثل پوله که فرق بین چیز خانستش نمکنم این تصویرش چیه، یعنی فرق بین فرض با این که نه همه چیز رو داره قرض رو میگه تصویر نداره، آخه
چی رو تصویر نداره؟
ثمره ای وجود نداره بینش، بین شما میگه من پس میخوام بکنم یا که پس بده بینم.
آره ثمره خیلی فایده خیلی خاصی نداره،
چون یه دفعه است باید اینو برگرد
میدونم میگه فرق نمی کنه.
خب
حالا ببینیم که این حرفا رو گفتن در ضمن بحثا. عرضم به حضورتون که یه تا قول دیگم هست، الان سه تا قول عرض کردیم، یه مدل دیگم تو عبارت ها هست و اون این که بیاییم بگیم مقرض کسی که قرض داده از جانب او لازمه، ولی قرض گیرنده او میتونه پس بده و بگه آقا نخواستم این قرضو، اصلا بیا پسش بگیر. از طرف او جایز باشه و از طرف مقترض جایز باشه. این احتمال هم در مسئله هست. اما چند تا مسئله عرض کنم که اینها با هم برای این بحث به هم گره خورده و پیچیده شده. یک، این که چه موقع عقد قرض، قرارداد قرض باعث ملکیت مقترض نسبت به اون مال قرضی میشه. این دوتا الان قرارداد میبندن میگن من این مال رو به تو قرض میدهم، آیا با عقد حاصل میشه ملکیت؟ کسی قائل نشده با عقد قائل چیز تحقق پیدا میکنه. با عقد کسی نیستش که قائل شده باشه، با خود عقد ملکیت حاصل میشه. اختلاف در دو تا زمان دیگه است. با قبض حاصل میشه ملکیت، چنان که شیعه نسبت داده شده که قائلا به قبض حاصل میشه، یا با تصرف ملکیت حاصل میشه. درست؟ خب پس عقد
نداره ملکیت، بحث ما سر اینه که من دارم از ملک خودم خارج میکنم، اون خود تصرف بکنه اینا کنه، من تملیک میکنم.
حالا نظر دیگه من چیکار کنم؟ در مسئله این مسئله که کی ملکیت حاصل میشه در مسئله دخالت پیدا کرد.
خود قبض تصرف نیست
نه دیگه، گفتن تصرف. با قبض نه، داره دیگه یه کاری بکنه. در تصرف هم اختلاف شده، تصرفی که این رو تغییر بده، تصرفی که از بین ببره، تصرفی که تلف حکمی داشته باشه، یعنی فروخته باشه، یه کاریش کرده باشه که دیگه در دستش نباشه. همه اینا هم در معنای تصرف و احتمالات تصرف مطرح شده. اما این مسئله یک، این مسئله تو بحث ما دخالت پیدا کرده. به تعبیری اگر بخوایم چی کنیم، بگیم که میشه به نوعی بحث جواز و لزوم رو قبل از اون وقتی که ملکیت حاصل شده و به بعدش تقسیم کرد. بگیم تا وقتی ملک، توجه، یه نکته رو من بگم توجه کنید، عقد قرض با قبض صحیح نیستش. اینجور نیست بگیم که تا وقتی قرض حاصل نشده اصلا عقد قرض تحقق پیدا نکرده، که بشه مثلا قبض فل مجلس احتیاج داشته باشه، جزئی از معامله باشه، بگیم یه توالی بینشون لازمه، یعنی موالات بینشون لازمه. نه، قرض عقد خوندن گفته آقا من این مثلا ماشین چیز رو، شی رو به شما قرض میدم، اینقدر برنج به شما قرض میدم، این برنجا رو بهت قرض میدم، تا وقتی به قبض او در نیاورده او مالک نمیشه، ولی قرار داده قبض رو بستن.
مثل بیع میمونه دیگه.
مثل بیع صرف و سلم. صرف و سلم نیست که فعل مجلس باید قبض باشه، یا مثل اون جایی که بگیم که مثلا فرض کنید قبض شرط صحته، چنون که شاید تو هبه بگیم تا قبض نشده اصلا هبه تحقق پیدا نکرده، صرفا با عقد هبه تحقق پیدا نمی‌کنه، جزئی از عقد اون قبض هم هست. نه، اما قبض شرط تملیک، تا قبض نشده باشه ملکیت حاصل نشده. خب قبل از این که ملکیت حاصل بشه ممکنه کسی بیادش بگه، چون که از بعضی استدلالا و اینا ممکنه در بیاد، قبل از این که ملکیت حاصل بشه جایزه، میتونه عقد قرارداد قرض کرده هم میگه اینو بهت انقدر قرض میدم، بعد هم میگه آقا نمیدم، پشیمون شد. ملکیتی که هنو به ملک اون در نیومده که هنو مال خودشه، چون مال خودشه میگه نمیخوام. پسش نمیده. اما بعد از این که به ملکیت در آمده باشد فرق کنه مسئله، بگیم حالا ملک او شده، برای این که پس بگیره احتیاج به دلیل جدید داره. این مسئله تو بحث ما غیر از اینی که دارم عرض میکنم که واقعا مستقیما به چیز مربوط شده، به فسخ و عدد فسخ و امضا مربوط میشه، یه چیز دیگه ای هم دخالت درش در این مسئله تو یه قسمت دیگه ای هم دخالت پیدا کرده و اونی که فقها گفتن وقتی ملکیت با قبض حاصل شد، یعنی اینو دادن دست او، دیگه مغرز نمیتواند این را پس بگیرد از او. اصلا جایز نیست که مغرز حق ندارد او رو مطالبه عین کنه و الزامش کنه که آقا مالو به من پس بده.
اگه فسخ بکنه که میتونه.
خب این بحثا وسط حل وسط بحث گفتن نه،
یعنی برمیگرده
حالا در هر صورت گفتن نمیتونه برش گردونه. عبارتای فقها اینه که نمیتونه برش گردونه، ارتجاعش جایز نیست و ممکن نیست. بعضی ها گفتن ولی مغرز میتونه برگردونه ها، ببخشید مقترض گیرنده قرض او میتونه برگردونه، تو اونم اختلاف شده اینکه نه اونم حق نداره برگردونه اصلا. چرا؟ چون دیگه لازم شده اونم بی خود میخواد برگردونه، نمیتونه برگردونه. یعنی اگر برگردونه این میتونه بگه آقا قبول نمی کنم به من چه، یا توی قیمی و مثلیش اختلاف شده که اگر قیمی باشه نمیتونه برگردونه، اگر قیمی نباشه مثلی باشه میتونه برگردونه.
اصلا خیلی اختلافه،
مختلف میتونه برگردونه یا نمیتونه. در این حال که قیمیه بعضی ها گفتن میتونه برگردونه، بعضی ها گفتن اگر قیمی هم باشه نمیتونه برگردونه.
این فایلی که فرستاده بودید خیلی اختلافه،
خیلی به هم ریخته. این یه مسئله که آیا ملکیت با قبض حاصل میشه، قول دیگر هم یا با تصرف، با عقد نگفتن ولی احتمالش هست. دومین مسئله که هست، همین مسئله که عرض کردم تو بحث ما دخالت داره، آیا مقرض میتواند تا وقتی مالش موجوده این مال خودش رو برگردونه؟
همین فقط سو گناره
یا نمیتونه برگردونه؟ و آیا مقترض میتونه این مال مقرض رو بهش بده یا نه؟ حتی با تغییرات، حتی با اختلاف قیمت، حتی با نقص، همه اینا به عنوان این مسئله زمینه بحث شده. و این بحثم به بحث رجوع و به بحث جواز و لزوم مرتبط شده. یعنی گفتن که آقا خب جایزه، میتونه معامله رو به هم بزنه برگردونه، معامله جایزیه، میتونه به هم بزنه عقد و فسخ کنه به قول ایشون، معامله رو به هم بزنه پس مرتبط شده این بحثا. مطلب سوم، خود بحث این که آیا قرض لازمه یا جایزه، خب تو این مسئله مهمه. مطلب بعدی که به بحثای ما دخالت داره، آیا مقرض اگر چیزی رو قرض داد به کسی بلا فاصله میتونه ازش پس بگیره یا نه؟ بگه آقا پس هم بده. قبل از این که طرف بیاد، بالاخره این مالو قرض کرده واسه یه احتیاجی دیگه، قبل از این که احتیاجش برطرف بشه یا یه زمانی بگذرد که بتواند تو اون زمان احتیاجش رو برطرف کنه، اگرچه برطرف نکرد، همون اول کار قبل از این که طرف نیازش به قرض و مقصود از قرض اصلا حاصل بشه، آیا میتونه پس بگیره اینو یا نه؟ این هم یه مسئله ایه که تو بحث ما دخالت پیدا کرده.
نه
حتی اگه مثلا تملیک هم هست، قبض هم شده، چون داده دست طرف که میخواد حالا برش گردونه، وقتی میگه برگردونه یعنی قبض انجام شده. حالا
دو مثلا
این مسئله مطرحه بالاخره در بحث ما تو بحثایی که میخونیم دخالت پیدا کرده. مطلب دیگری که هستش یه مسئله است که آیا در قرض هم اصل قرض دادن و هم مهله اصل قرض دادن ابتدا هم پول را در دست دیگران باقی باشد باقی بماند مال قرض و اجازه بدی پول دست طرف بمونه مال قرض، یا بهش فرصت بدی که بعدن بهت بده، اینا مستحبه یا مستحب نیست؟ اینا تو مسئله بحث ما دخالت پیدا کرده. میگه اگر مستحبه بتون بذاری
جایزه.
یعنی جایزه میتونست پس بگیری نگرفتی دیگه، مستحبه ملازمه با این که پس میتونستی پس بگیری دیگه، فقط گفتن مستحبه. اما اگر چی باشه تو کاریش نمیتونی بکنی دیگه، کاری که نمیتونی بکنی چه استحبابی داره؟ اینم تو بحث ما دخالت پیدا کرده. مطلب دیگری که دخالت داره تو بحث ما که اونم بحث مهمی هستش، من راستی یه فایل جدید فرستادم خدمتتون.
کجا؟
توی بله فرستادم فایل ورد و دوباره تو بله، اما اونی که تو بله فرستادم دو سه تا مطلب، دو تا مطلب شاید هم سه تا یادم نیست ریاضم هست توش یا نه، پایین تای فایل دو سه تا مطلب اضافه است. یعنی چون الان دارم این بحثی که الان میگم، اگر شرط عجل کرده باشند در این معامله، یعنی طرف گفته باشه اینو قرض بهت میدم تا یه ماه، حالا با شرط عجل آیا لازم میشه؟ یعنی آیا عقدی که جایز بود اگر شرط عجل کردن، خود عجل باعث میشه که اون عجل لازم بشه؟ یعنی شما تا یه ماه نمیتونی پس بگیری، بعد از یه ماه میتونی دیگه، حالا آیا لازم میشه عقد یا نه؟ شرط عجل یه شرط ضمن قرارداد مثلا جایزه و این همون جوری که قرارداد جایزه، شرط عجل هم مثل همه شروط دیگه جایزه، میتونی معامله رو به هم بزنی، این شرط هم میپره دیگه. یه شرط عجل خصوصیتی دارد که میشود اینو شرط کرد و به خاطر شرط عجل با بقیه شرط ها فرق داره، اینو میشه و میشه این رو شرط کرد و معامله رو، این باعث لزومش میشود. این هم تو بحث ما دخالت داره. و همچنین اگر شرط عجل رو در ضمن یه عقد لازم دیگری مطرح کردید، کنار قرض رفتید گفتید بیا یه معامله یه بیع لازم هم انجام بدیم و شرط در ضمن بیع انجام دادید که اون قرض رو یه ماه دیرتر تا یه ماه این مال قرض باشه، یه ماه دیرتر پولش رو پس بگیر، اینجوری فردا با نشویه بگیری، این باعث می شود که عجل لازم بشه و اون قرار داده قرض رو نتونه طرف به هم بزنه یا نه، یه همچین چیزی نیست. و اصلا این نوع شرط چه جور شرطیه در مسئله، آیا شرط فعل یا شرط نتیجه است، اینا دخالت داره در مسئله. و همچنین این که اصلا چنین شرطی در عقد بیع بخوای بکنی نسبت به قرض، این شرط اصلا صحیحه؟ داری یه چیزی شرط میکنی و عقد قرضی که بود مثلا، یا اصلا ماهیتش هم نباشه با تو شرعی منافات داره، سارا اونو جایز قرار داده، شما داری واسه خودت یه چیزی قرار میده. حالا اگه یادتون باشه یه وقتایی من عرض کردم مسئله هایی که یه مسئله داریم جواز و لزوم، لوازمی داره و مسئله ها به این مسئله گره خورده، اگه اون لوازم خودش دلیل مستقل داشته باشه، اون ادله جزء ادله این مسئله است. چون میگیم خیلی خوب این لازمش فلان چیز، اونم که روایت داره، اجماع داره، یه چیزی داره. اما اگر دلیل مستقلی نداشته باشه، اجماعی، روایتی، آیه‌ای، چیزی نداشته باشه، اون لازمه صرفا از فروعات این مسئله است. اگر این مسئله رو قبول کردی تونستی اثبات کنی، اون لازمش هم اثبات میشه، نتونستی اون لازم اثبات نشه. و بعضی از این مسائل به کمک ادله دیگری اومدن راجبش صحبت کردن، خواستن اون لوازم رو دخالت بدن در مسئله. پس مسئله بحث ما قرض آیا جایز است یا لازم است، و یک سری در ضمن استدلال ها و بحث ها و مسئله های مرتبط گاهی اوقات همینجور به صورت مستقل مطرح شده، گاهی اوقات ضمن حرفای دیگه این مسئله مطرح شده. مبدع اصلی حرف عبارت
اجاری اصلا با هیچ کنه این بحث سازگار نیست.
خدا به رخنه دیگه
علکی اسم قرض الحسنه گوشتیم روش داره میش میبندیم
چی کار کنم. بحث اول مسئله اینه که حرف اول، اولین کسی که تو ما اومده این مسئله رو مطرح کرده و راجع بهش صحبت کرده، راجع به این که قرض جایزه یا لازمه، عبارت شیخ طوسی در مبسوط و خلافه. توی اون برگه‌ای که تو اون فایلی که خدمتتون هست، اونجا تو مبسوط جلد 261 جوری تم بیان کرده که روی قرض از هر دو طرف، هم از طرف مقرض و هم مقترض، جایزه، مثل هدیه هم هستش. همون جوری که هدیه جایزه، اینم جایزه. عبارتش حالا خواستیدم بخونم. توی خلاف جلد 377 میفرماید به این که مستقرض بلا خلافن میتونه مال رو برگردونه و بگه آقا این مال خودت، بهت دارم برمیگردونم. مقرض هم اندنا میتواند این مال را، این مال را برگردونه. و در مقابلش دو تا نظر هستش از شافعی، به اونا الان کار نداریم.
مقرض میتونه رجوع کنه، طلب رجوع کنه.
حالا دیگه عبارتش اینه دیگه، حالا عبارتش اینه، حالا دلیلش اینه که دلیلنا انه عین و ماله فکان له رجوع فی،
رجوع داره، حق رجوع داره، حق
لان المن یحتاج الی دلیل، میتونه پس بگیرتش، رجوع فی یعنی میتونه پسش بگیره دیگه. این مسئله در این که شیخ آیا منظورش از جواز و لزوم، عبارت مبسوط هم ببینید، عبارت مبسوط هم عبارت مبسوط قبلش بود چیه؟ بخون عبارت کوتاه.
من مستمرز و یم به کمال قرضه بل قبض دو من تصرف لانه او یستری که بل تصرف و یجوز و لمانی رو بیرده و علم مقرز و یجوز و لر مقرز انگرجف یک کما همه نهو انگرجف اتدام.
درست؟ از این عبارت و تشبیهی که به هبه کرده، یعنی میتونه فسخ کنه دیگه، یعنی دقیقاً یجوز و له الرجوع فی، نه به معنی که معامله برقرار است و من به هم پولم رو پس بده، این جنس رو پس بده که عین مال رو پس بده، نه، مثل هبه است. همون جوری که تو هبه میتونه رجوع کنه، بیشتر از این عبارت تو هبه بیشتر از این چیزی ننوشتن. الان فهمیدن فسخ کنه دیگه، یعنی میتواند فسخ کند. پس عبارت مبسوط و خلاف این که فرمودن، ظاهر اولیش همینه که میتواند فسخ کند،
جایزه،
پس از عقود جایز است. اما مسئله در محل دعوا اختلاف شده که واقعا شیخ یه همچین حرفی رو داره میزنه، و کسانی که بعد از شیخ گفتن جایز است آیا همینو دارن میگن؟ بعدیها مسئله شون فرق کرده. مسئله اینه که دروس گفته جایزه از دو طرف و مقصودش هم همین جواز. جلد دو صفحه 320 محقق کرکی تو رسائلش جلد یک صفحه 187 ظاهرا میگه از طرفین جایزه. حاشیه شرایع شهید ثانی میگه قرض از عقود جایزه پس میتونه فسخ و رجوع کنه، صفحه 390 حاشیه شرایع. ظاهرا روزه شرح لوم هم همین حالت دیگه، میگه فسخ از عقود جایزه میتونه فسخ کنه. تو مسالک محل تردیده. بعد از کسانی که قائلن که میتواند رجوع کنه، خب همینا فعلا درست. بعضی ها در مقابل گفتن نه لازمه نمیتونن رجوع کنن. تذکره گفته نمیتونه رجوع کنه، جلد 13 صفحه 44. ارشاد گفته دفع این واجب نیست، یعنی لازم نیست دفع این کنه، یعنی اگر مطالبه کرد لازم نیستش این دفع این کنه. ارشاد 1390
خود منافعت با جواز داره.
خب مسئله اینه که این داره میگه اینا دارن میگن جایز نیست. حالا حالا با همه اینا هم اینا جواز رست قرار میگیره. سرائر یه بیانی داره، اولین کسی که با شیخ مخالف، بقیه من پیدا نکردم چیزی، نقلم نشده ازشون، یعنی بین شیخ تا سرائر راجع به این مسئله. خب نه، مسئله رو فتوا چه میدادن تو کتاباشون وارد میکردن، خب خیلی هاش ممکن بود مطابق نظری که نه قبل از شیخ، نه هم دوره های شیخ، نه بعد، یا چیزی تو عبارت ها نیست. سرائر در جلد دو صفحه 60 ایشون تعبیرش اینه قضاء القرض اگر بخواد قرض رو قضا کنه، یعنی ادا کنه قرض رو، یا مال مثلیه یا مال قیمیه، هر کدوم حکم خودشو داره. بعد میگه ولا یجب علیه رد العین المستغرزه، واجب نیست که عین مستغرزه رو برگردونه. چرا؟ چون ملک خودش میشه، چون ملک خودش شد این لازم نیست برگردونه، ولی مستغرز هم نمیتونه رجوع کنه چون ملک این شد.
مغرز
هم نمیتونه رجوع کنه و ازش پس بگیره. خیلی خوب، تا اینجا پیداست که نمیخواد بگه فسخ، میگه این لازم نیست وقتی که قرار شد پس بده اینو پس بده، اونم نمیتونه اینو از این پس بگیره در مقام قضاء القرض، اصلا چون موضوع رو قضاء القرض قرار داده. بعد میفرمان ولی شیخ در خلاف گفته که میتونه به عین قرض رجوع کنه و دلیلی در مسئله نیست، هیچ دلیل راضی کننده ای هم نیاورده، نه دلیلی وجود داره نه ایشون دلیلی آورده که ما اقلا بفهمیم که میشه رجوع کنه. چرا شیخ گفته میشه رجوع کنه؟ اعتراض کرده به شیخ، گفته نمیشه رجوع کنه. مفتاح الکرامه یه ببینید سرائر از عبارت شیخ جواز قرض نفهمیده، شیخ گفته نمیشه رجوع کنه، ببخشید میشه رجوع کنه. خب اگر میشه رجوع کند به دلیل اینکه معامله را فسخ میتواند کند و عقد قرض جایزه، چرا میگی دلیلی نداره؟ خب این دلیلش دیگه، میگه آقا میتواند رجوع کند چون عقد قرض جایز است، میتواند قرض را به هم بزند و این را پس بگیرد. میگه چون ملک شد دیگه نمیتونه رجوع کنه. معلوم میشه که صاحب سرائر از عبارت شیخ جواز و لزوم معنای اصطلاحی رو نفهمیده و گفته میشه رجوع کنه در حالی که ما قرض برقراره و تکون نخورده از جاش. آیا در مقام قضاء دین آیا میتونه به این مراجعه کنه یا نه؟ مفتاح الکرامه در فهم سرائر در بدر آورده که میگه سرائر این حرف رو از یعنی اون مثل هبه ای که شیخ گفته رو حمله بر معنای این که پس جواز است نفهمیده. معلوم میشه سرائر و الا اینجوری این ایراد رو نمیگرفت که حداقل نقد میکرد، بگم نه به نظر ما مثلا معامله لازمیه، بی خود داری میگی جایز. صاحب شرایع بعد اومده
آخه شیخ که حرفش مقام قضا نیست که ایشون تو مقام قضا میاد،
شیخ مسئلهش واضح نیست مقامش چیه، صرفا گفته میتواند رجوع کنم نمیتواند،
یعنی حق فرض خب. داده
حالا حالا همین بحثاش هست آیا یعنی که گفته یعنی جایزه یا نه. صاحب شرایع هم اومده گفته ببینید عقد قرض با قبض ملکیتش حاصل میشه، بعد از اینکه با ملکیت حاصل شد این مسئله جداگانه مطرح میشود که آیا مغرز میتواند عین مالش رو پس بگیره یا نمیتواند عین مالش رو پس بگیره، آیا مستغرز میتواند عین مال رو پس بده یا نمیتواند. و این مسئله فرع اون نیست، دو تا مسئله ایه که به دنبال هم مطرح شده. ملکیت که حاصل شد آیا حالا جواز رجوع دارد یا جواز رجوع ندارد؟ خودش میگه که نه جواز رجوع ندارد، قیل نعم و قیل لا و هو الاشبه. اینم عبارت شرعی معلوم نیستش که رجوع به این دقیقا داره میگه جواز یا لزوم، از این عبارت خیلی مسئله جواز و لزوم معلوم نمیشه، چه بسا منظور همونیه که مثل سرائر که گفته در مقام قضاء دین چه کار میکنه، میتونه پس بگیره یا نمیتونه پس بگیره رجوع به این کنه، شاید اینو داره میگه.
از اون بانک رجوع به این
حالا تو بانک ما نه، ما الان فعلا بحث قرضمون رو درستش بکنیم، بعد تو بانک خودمون هم مجبور میشیم این بحثشو انجام بدیم. بحث لزوم و جواز به این بحث گره خورده. تذکره ولی و علامه تو بعضی کتابا این دوتا مسئله رو مثل مستقل از هم مطرح کرده، یعنی گفته میتواند برگردونه یا نه، یه مسئله مطرح کرده آیا ملک نه میتواند برگردونه یا نه، یه مسئله این که آیا ملکیت حاصل میشه با تصرف یا با قبض، اینم جداگانه مطرح شده. اما تو بعضی کتاباش مثل تذکره و من اینجا ننوشتم، شاید قواعدم اینجوری باشه، این رو به تبع هم مطرح کرده، گفته با قبض ملکیت حاصل میشه پس نمیتواند دیگه رجوع کند و بقائه با این که مال موجوده نمیتواند. حالا از این عبارت ها عقد لازم استفاده میشه یا نه؟ تحریر علامه شاید اول کسیه که مسئله رو یه جوری دبه در آورده. عبارت تحریر اینه، میگه عقد قرض لازم است من جهت المقرض، جایز است من جهت المستقرض یا مقترض. علا معنا منظور از جواز و لزوم اینجا جواز و لزوم اصطلاحی نیست، علا معنا ان للمقترضه رد العین اول مثل ولو طلب المقرض العین لم یجبر المقترض على دفعها. اگه اون عین خواست لازم نیست بپردازه، پس مقرض باید چاره ای نداره، باید مثل رو بپذیره. اما معترض جایزه، می تواند این را بدهد، می تواند مثل را بدهد. حالا مقام قضاست دیگه، و اصلا معنای لزوم و جواز رو عوض کرده، تصریح کرده منظور از لزوم و جواز اینه، نگفته بقیه فقها ها اینجوری میگن، ولی خودش این تعبیر رو که به کار برده یعنی میخواد بگه اگه تو عبارت های دیگران هم لزوم و جواز دیدید حمله برای این معنا بکنید.
این طبعه تصریح نداشت.
پس نه، تحریر داره میگه یه معنای دیگری لزوم، لزوم و جواز در عبارت اصحاب معنای دیگری داره، اما دروس نه. دروس به نظر میرسه که خیلی اصطلاح رو، اصطلاح معروف رو به کار برده. عرض کردم عبارت دروس رو مراجعه کنید، دروس اینجوریه که اول یه مسئله رو مطرح کرده و گفته رد این جایزه یا جایز نیست، که پیداست منظور دوره قضاء اداء دینه. صاف رد اینو داره اونجا مطرح میکنه، مسئله تموم میشه، شاید یه مسئله دیگر مطرح میکنه، بعد میاد میگه عقد قرض از عهود جایز است، از دو طرف هم میگه، درست؟ خب معلومه دیگه اینجایی که داره میگه جایز است که نمیخواد همون مسئله قبلیه رو بیان بکنه. این مسئله، مسئله جدا، این مسئله جواز و لزومش جدا. پس طبق اصطلاح خود، طبق اصطلاح مشهور داره بیان میکنه. مسالک اونم اومده دبه در آورده، دیده تحریر یه جور دیگه معنا کرده، مسالک هم اومده یه جور دیگه معنا کرده، معنای سومی رو از جواز و لزوم مطرح کرده. سلام علیکم.